لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همانطور که میدانیم فاجعه ای واقع شد و عده قابل ملاحظه ای از دیپلمات های مملکت ما به دست گروهی جنایتکار شربت شهادت نوشیدند و این برای همه مایه تأسف است و برای حامیان اونها مایه شرمندگی و رسوایی است. امیدواریم که خداوند ارواح طیبه اونها را غریق رحمت کند و انتقام خون اونها را هرچه زودتر از این گروه جنایتکار انشاءالله بگیرد. در اینجا دو سه نکته قابل توجه است، من اشاره می کنم و می گذرم. اول این است که می دانیم چنین اشخاصی در تمام دنیا و تمام مذاهب دارای مسئولیتند، در اسلام سفیر و رسول قوم و وابستگان به او مسئولیت دارند و حتی اقوام بت پرست هم مسئولیت قائلند برای اینها، ولی گروهی پیدا شده است که نه قوانین اسلامی را قبول دارد نه قوانین انسانی و بشری را و نه حتی اصولی که بین بت پرستانم قابل قبول بود برای اونها قابل قبول نیست. یه همچین موجودات خطرناکی. و جالب این است که مورد حمایت قدرت‌های بزرگم هست. چه رقم می شود جمع کرد این مسائل با هم؟ حقوق بشر، حقوق انسانها و یه همچنین جانیانی رو حمایت کردن، اینا نشان می دهد اون چه در باره انسان و خون انسان و حقوق انسان می گن شعارهای بیش نیست. در عمل اون چه برای اونها مهم است منافع اونها و حامیان منافع اونهاست و با یه چنین جمعیتی انسان بخواهد وارد مذاکره بشه، وارد بحث بشه. کسانی که حمایت میکنن از جنایتکارانی که هیچ یک از اصول انسانی و دینی رو قبول ندارن. و نکته دیگر این که تأسف بارتر این که دو سه تا از کشورهای اسلامی اینا رو به رسمیت شناختن. واقعا این کشورها مسلمانند و اینها رو به رسمیت شناختن. یه همچین قوم جنایتکار غیر پایبند به هیچ شک از اصول اسلامی، چطور گروهی از کشورهای اسلامی هم مثل اون مادیین فکر میکنن اصل منافع، منافع مادیه، انسان، عدالت، اسلام، همه اینهایی چه در مقابل منافع. معلوم میشه گروهی از کشورهای اسلامی هم دارن میقلتن تو جرگه مادیین که جز به منافع مادیشون چی فکر نمیکنن، در حالی که منافع مادیشون هم در این نیست. خودشون گرفتار آثار سوئین خواهند شد عنقریب و خواهیم دید. و اما سومین و آخرین نکته که اون بقیده من مهمتر از همه این هاست این است که مهمتر از جنایتی که اینها انجام دادن این است که اسلام رو در دنیا بد معرفی کردن. نمی دانن که اینا مسلمان نیستن، به نام تندروان اسلامی در دنیا معروف شد. بعد هم میگن ببینید این اسلامه، نه حقوق برای زنان، نه کودکان، نه مسئله علم، نه دانش، نه مسئولیت رسولان و وابستگان به اونها، نه احترام به خون بشر. اینا تندروان اسلامی هن. ضربه ای که عمل اینها به اسلام میزند از بقیه ضربات سخت تره. و ای کاش مسلمان ها بیدار میشدند و واقعا کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای صادر میکردند و اینها را از اسلام نفی میکردند که این عواقب سوء را برای اسلام نداشته باشه. اینا دکه ننگ هم هیچ چیزشون، نه قیافشون شبیه مسلمانی، نه عملشون شبیه مسلمانی، هیچیشون شبیه مسلمان نیست. نفی کنن اینها را که لااقل اسلام بدنام نشه در دنیا. این ضایعه از شهید کردن اونا گرچه خیلی مهم بود، از اون مهمتره. اون ضربه ای به انسانها و مسلمین بود، این ضربه ایست به اصل اسلام و قرآن. خداوند چنین گروه رسوایی را در دنیا و آخرت رسواتر کند و این لکه ننگ رو انشاءالله از دامن اسلام پاک بفرماید. برگردیم به بحثی که داشتیم. من اصاره بحث روز چهارشنبه را عرض کنم، وارد بحث امروز بشوم. بحث ما بر محور تحریر الوسیله است. عبارت تحریر الوسیله رو من چهارشنبه نخوندم و الان بخوانم. المبحث الثانی فی الاسباب، در دیات در موجبات دو بحث داریم. مبحث اول فی المباشره بود، مبحث دوم فی الاسباب جنایت، گاهی به تسبیب گاهی به المباشره است. فعلا موضوع تسبیب هستیم. المبحث الثانی فی الاسباب و المراد بها هاهنا، مراد از اسباب در اینجا، یعنی کار به فلسفه نداریم. سبب در باب فلسفه یه معنی دیگری داره، در علم اصول سبب و شرط معنی دیگری داره. در باب دیات و زمانات و غصب سبب تفسیرش این است که میگن این سبب فقهی است، اونم نه در ابواب مثلا مثل اسباب غسل، اسباب وضوء، نه، سبب در باب جنایات و زمانات معنیش اینه. و المراد بها به اسباب هاهنا کل فعل یحصل تلف انده، هر فعلی است که تلف در اونجا واقع میشه. به علت غیرهی، علت غیر این فعله، این فعل سببه، پس یه سبب داریم یه علت داریم که الان مثال میزنیم معلوم میشه. کل فعل یحصل تلف اندهو به علت غیرهی، یعنی غیر فعل، به حیثو لولاهو، اگر این فعل نبود لما حصلت تلف، لما حصلت تلف. در اینجا چهار تا مثال میزنم که حفر البئر چاهی میکند، این چاه فعلی است که سبب تلف میشه، اما در واقع تلف علت چاه نیست، علت افتادن اون شخص در چاهه، یعنی گام برمیدارد و گام برمیدارد، گام آخری که برمیدارد تو چاه میفته، راه رفتن اون سبب تلف شد، علت تلف شد. پس عامل تلف راه رفتن اون طرفه، این علته، سببش چاهیست که در راه کنده بود. و نصب سکین، یک چاقو، دشنه، خنجر وسط جاده نصب کرده. این شخص عبور می کند، بدنش به وسیله اون مجروح میشه. علت عبور این شخصه، اما سبب نصب سکینه. ولذا نصب سکین رو میگن سبب. چرا؟ چون علت عبور شخص بوده. و القاء الحجر، مثال سوم القاء حجره، سنگی وسط جاده انداخته است. بازم راه رفتن این شخص یا رانندگی این شخص در شب سبب شده و این سنگ خورده و چپ شده است و آدمی کشته شده. اگر این راه نمی رفت و رانندگی نمی کرد که این طرف واقع نمی شد. علت اینه، اما سبب اون سنگیست که در وسط جاده انداخته. و ایجاد المعاصر و نحوه ها، ایجاد چیزی که باعث لغزندگی میشه. مثال زدن بعضیا که قشور البطیخ، مثل پوست خربوزه. چی باز شد که این آقا ضربه مغزی بشود و زمین بخورد و تلف بشود؟ راه رفتنش، پا گذاشتنش روی پوست خربوزه، علت این بود. اما سبب چی بود؟ اون کسی که پوست خربوزه رو انداخت در این وسط. به ایجاد المعاصر به عین و سه به معنی اسباب لغزش و نحوه ها، امثال این چهار تا مثال. خب این تعریفی بود که در تحریر الوسیله برای سبب کردن. روز چهارشنبه من اشاره کردم که این بحث اسباب و مباشرت یه بحثی است که در بسیاری از ابواب فقه جاریه و مهمه. در باب غصب نسبت به اموال همین مسئله رو متعرض شدن، در باب دیات نسبت به نفوس، در باب غصب نسبت به اموال صاحب جواهر در اونجا متعرض شده، دیگران هم متعرض شدن در جلد 37 جواهر. در دیات هم که در جلد 43 است و دیگرانم متعرض شدن. گفتیم حتی در ابواب عبادات هم در باب نیابت همین معنا جاری است و در ابواب معاملات هم همین مسائل میاد. بنابراین بحث سبب و مباشرت رو باید دقیقا ما حلش کنیم در اینجا. و اما این تعریفی که ایشون انتخاب کرده بودن همون تعریفی است که مرحوم محقق در شرایع داره. عبارت شرایع رو هم از کتاب غصب هم از کتاب دیات روز چهارشنبه خوندم، تکرار نمی کنم. مرحوم علامه در قواعد هم همین تعریف رو داره. مرحوم صاحب ریاض هم در ریاض داره. حالا من امروز عبارت ریاض رو میخونم براتون. اینا همینه، این چند کلمه زیاد و کم. عبارت ریاض اینه: این نزابته در جلد دوم ریاضه، صفحش ننوشتم بعدم میگم، ولی جلد دومه. این نزابته ضابط سبب، ما لولاه لما حصلت تلف، اگر این نبود تلف نمی آمد. لکن علته غیر سبب، علت این سبب نیست، علت قریبه راه رفتن اون شخص است که سبب لغزش او، سبب سقوط دربر و امثال زادک میشه. که حفر البئر و ما فی معناه، و نصب سکین، همون مثال، و نحوهی و طرح المعاثر، انداختن اشیاء لغزنده، من نحو قشور البطیخ، من نحو قشور البطیخ، پوست خربزه، و المزالق یعنی لغزشگاه درست کردن، آب پاشیده در یه نقطه ای که غبارم هست لغزنده شده، هر کی اینجا راه می رود لغزش پیدا می کنی. یا مثلا این چیزهای دیگری که روغنهای سفتی که باعث لغزندگی جاده می شود، و والمزالق کرش الماء، کرش الماء مانند پاشیدن آب، و نحوهی فی الطریق، و القاء الحجر و نحوهی فیها. این جمله رو دقت کنید که شاهد عرایضی است که عرض کردم، توضیحی که صاحب ریاض داده، فإن التلف لم يحصل، فإن التلف لم يحصل من شيء منها، تلف به واسطه سنگ نیست، به واسطه خنجر نیست، به واسطه چی نیست، بل من الاسار، تلف مال لغزشه، راه میرد میلغزه میفته، این سبب تلفه، علت اینه. من الاسار عین سه و الف و ر، لغزش، من الاثار، المسبب انها، اون لغزشی که مسبب است از اون پوست خربزه. پس ضابطه رو دقت کردیم، ضابطه آن است که کاری بکند که اگر این کار نبود این تلف نمی شد، اما عامل قریب و علت قریب خود این کار نیست، بلکه چیز دیگری است. حالا که معلوم شد این تعریفی است که تقریبا همه بزرگان برای اسباب در باب دیات و در باب زمانات ذکر کردن، سه تا نکته مهم است که باید اشاره کنم، هم به درد اینجا میخوره هم به درد ابواب دیگر فقه. نکته اولی که در اینجا داریم این است که گاهی آلات با اسباب اشتباه میشه، گاهی آلات با اسباب اشتباه میشه. توضیح ذالک، فعل سه رقمه، اول این است که مباشرت بدون آلات کسی رو با دستش خفه میکنه، با لگد مجروح میکنه، با سیلی مجروح میکنه، این مباشرته، اما به غیر الاله است، هیچ آلت قتالی در اینجا نبوده. قسم دوم آن است مباشرته اما با آلت قتاله است، با خنجر، با سنگ و چوب، با سم، با آتش کسی رو نابود میکنه. اینا آلات قتاله است که شخص رو به وسیله اون نابود میکنه. اینا هر دو مباشرت، مباشرت بدون آله و مباشرت مع آله. در باب اتلاف هم همینطوره، مشت میزند شیشه خانه کسی با مشت میشکنه، این مباشرت بدون آله. یه وقت سنگ میزنه شیشه رو میشکنه، اتلافی میکنه مع آله، اینا همش مباشرت. اما اسباب مثل این مثالهای چارگانهی که در عبارت امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله آمده بود. حالا در اینجا گاهی یه مصادیق پیدا میشه که نمیدونیم جزء مباشرت ذکر کنیم معلاله یا جزء اسباب، نمیدانیم کدامه. من چند تا مثال ذکر میکنم که در اصل زمان ما محل ابتلاه. بله سه رقم گفتیم، یک رقم آن از مباشرت بدون الاله، یک رقم مباشرت مع الالت القتاله، یک رقم اسباب مثل این مثال هایی که تا به حال زدیم، حفر بئر و القاء حجر در طریق و امثال گراله. این سه رقم بود. گاهی دومی و سومی هم اشتباه میشه، یعنی آیا این مثال ما از قبیل مباشرت مع الاله است یا از قبیل تسبیبه؟ مثال میزنم، اگر بیایند و بر سر راه کسی از این مینهایی که امروز باعث تلف میشه، مین ضد نفر کاشتن، کسی رد میشه، قتل و الاله است یا جز اسبابه، یا در پاکت مواد منفجره گذاشتن برای زید فرستادن، در پاکت رو که باز کرد دست و صورتش مجروح شد، یا این است که دست میذاره یک کلید موشک رو اینجا میزنه، موشک میره در یه مملکت دیگر منفجر میشه، خرابی زیادی به بار میاره، قتلهایی که به وسیله موشک ها، به وسیله نمیدونم مواد منفجره، به واسطه مینهای ضد نفر و امثال ذالک واقع میشه، این قتل مباشرت مع الاله است یا قتل من ناحیت الاسباب قسم دومه یا قسم سومه؟ برای اینکه روشن بشود این از کدام قسمه، ما یه توضیح بیشتری درباره مسئله اسباب میدیم. اینجا در اون جایی که جنایت به عنوان تسبیبه، دو تا فعله، در مباشرت فعل یکیه، در اسباب فعل دو تاست. مباشرت یه آدم قاتل، یه شخص مقتول، یه فعل. اما در اسباب دو تا فعل، راه رفتن زید فعلی هست، انداختن حفر بئر فعل دیگری است، انداختن سنگ فعل دیگری است. دو عمل واقع شده، یکی سنگ انداخته، یکی راه رفته پاش به سنگ خورده و افتاده رو زمین ضربه مغزی شده. همیشه در اسباب دو تا فعل داری، یه فعل که علت غریبه است، یه فعل که علت بعیده است. اونی که علت بعیده است بهش میگن سبب، اونی که علت غریبه است بهش میگن فعل. علت میگن. حالا در این مثال مینهای ضد نفر یا ضد وسایل موتوری، آیا اینجا دو تا فعل واقع شد که این شخص تلف شد یا یه فعل؟ دو فعل. راه رفتن این شخص روی مین یه فعل، کاشتن مین هم یه فعل. کاشتن مین سبب بود، راه رفتن روی مین علت بود. در مثال مواد منفجره توب پاکت دو فعل، یکی این آقا آمد مواد منفجره رو تو پاکت کرد درش بس، این یه فعل. یکی هم او در پاکت رو باز کرد، زامنش در رفت و منفجر شد. دو فعله. اینا همش از قبیل اسباب. اما کسی که از اینجا دکمه میزند، موشک رها میشود، در جای دیگر جنایتی واقع میشود، یه فعله. یه فعله. عادت قتالی رو پرتاب کرد وسط اونا، اونا رو کش، اونا کاری نکردن. یعنی اون جمعیتی که در اون شهر آبادی و دیار بودن و بر اصل این موشک تلف شدن، اونا کاری کردن؟ نه، اونا نشسته بودن، مشغول پس کنی استراحت بودن، کاری نداشتن. با یه آلت قتاله از یه مملکت به سوی یه مملکت دیگر شلیک کرد و کشت. با این توضیحی که از کردم باید آیون کاملا روشن شده باشن در ضابطه سبب که عالم اسباب با مباشرت مع الاله چه تفاوتی دارد و امثله ای که پیدا می شود تشخیص بدیم از قسم اول یا از قسم دوم، جزء مباشرت مع الاله است یا جزء عالم اسبابه. ضابطه و معیار این بود که خدمتتون عرض کردم. اگر ما اینو اضافه کنیم به این تعریفی که آقایون بزرگوار برای اسباب کردن، بگیم والحاصل ان الجنایه بالاسباب یشتمل علی فعلین، فعل من ناحیت سبب و فعلا فعل من ناحیت مثلا مجنی یا علی، فعل من ناحیت الجانی و فعل من ناحیت مجنی یا علی. بله، ده ها سوال میکنم در نتیجه آیا اینها از نظر فقهی با هم تفاوتی داره یا نه؟ اینو در توضیحات امر دوم و سوم عرض خواهم کرد. تا به اینجا تفاوت ماهوی اینها رو ذکر کردیم، آیا نتیجه فقهی هم داره یا نه؟ الان میرسیم. بله، تحریک کنه کسی رو؟ الان صحبت میکنه. و اما در امر سوم میگم، و اما امر ثانی، امر ما امروز تمامش کنیم که برسیم اول مسئله اولا. نکته دوم این است که در آیات و روایات خبری از این تقسیم نیست. یعنی روایتی داشته باشیم الفعل علی قسمین، المباشره و تسبیب، نداریم. آیه ای داشته باشیم الجنایت علی قسمین، الاتلاف علی قسمین، المباشره و الاسباب، نداریم. این تقسیمی است که در کلمات علما و بزرگان و فقها هست. بله، یه امثله ای در روایات هست که به گفته بعضی از فقها اگر این امثله رو جمع بندی کنیم این تقسیم از توش در میاد. نه این است که این دو عنوان در آیه و روایته، نه نداره. ولی امثله ای هست که انقریبین به همه اینها میرسیم. من جاشو در روایات نشان بدهم که ملاحظه کنید. در باب 9 و باب 10 و باب 12، باب 9 و باب 10 و باب 12 از ابواب زمانات کتاب الدیات، انقدر همه این اخبارشو میخونیم. در این سه باب یه مثال هایی هست، بعضیش مثال زده به اون صدمه هایی که به جاده مسلمین بزنن، من عذر و به طریق المسلمین فهو الزامن، کسی ضرری بزنه به جاده. حالا این ضرر سنگی باشه، سکینی باشه، حفر بئری باشه. خب این بالخصوص اضرار به جاده مسلمین و اینکه سبب زیان میشه در باب نو آمده، یا در باب ده من اخرج کنیفن او میزان میزابن، یه ناودان گذاشته آب از اون بالا میریزه، کسی هم از اینجا با یه بار از اشیایی که اگر آب بهش برسه خراب میشه، شکر، قند، یه چیزی داره میره، ناودان از اونجا فرو میریزه آبش پایین و این بار این آقا ضایع میشه. روایت داریم که زامنی همچین من اخرج کنیف هم فاضل آبی کنده، این باعث ضرر و زیانی شد. زامنی اینا مثال های باب سببه، اما کلمه سبب و باشر توش نی. یه نفره، یک فرد کاری نکرده، مجنی علی در موشک کاری نکرده، مثل خنجره، طرف کاری نکرده، خنجر بهش کمش خورده، اینم موشک به خانش خورده، نابود شده. و همچنین مثالی دارن در باب دابه، که اگر دابه کسی رو مجروح بکنه، اسبی، استری، الاغی، ایوانی، کسی رو مجروح کنه، در بعضی از فروض مسئله راکب دابه زامنه. خب اینا باب اسبابه که میرسیم دونه دونه، اینها موضوع مسئله است. خب میرسیم دیگه، حالا میگیم در بعضی جاها زامنه، در بعضی جاها زامنه نیست. کسی سوار اسبه داره میره، بچه ای هم تو جاده داره راه میره، با عزت بچه رو کش، زامن نیست، زامنه. ولو اسباب اسبابه، مهم این است که اینا امثله است، ضابطش ذکر نشده. حالا آیا میتوانیم به اصطلاح امروز ما یه فاکتوری از اینها بگیریم و یه جمع‌بندی از اینها بکنیم و بیاییم بگیم همه اینها مندرج تحت یه عنوانی میشود؟ عنوان المباشره و عنوان تسبیب، یه قانون کلی درست کنیم؟ آیا میشه این کار کرد یا نه؟ قد یقال به این که ما میتونیم از اینا القا خصوصیت کنیم و قانون کلی درست کنیم، و قد یقال به این که نه، اینا امثله است، ما از 3 مثال و 4 مثال و 5 مثال استقراء تامی نمیتونیم درست کنیم و یه قانون از اینا در بیاریم. حالا این نکته که عرض میکنم عنایت کنید در پایان نکته دوم، نرسیم به نکته سوم، اینو دقت کنید. و آن این است که مسئله سبب و مباشر قبل از آنی که در شرع اسلام بیاد یه ضابطه عقلاییه، یعنی امر عقلایی. عقلا جنایات رو دو قسم میدونن، یه جنایاتی رو ناشی از ناحیه مباشرت میدانن، یه جنایاتی رو ناشی از تسبیب میدونن. ضابطش هم ضابطه عقلاییه، همین تعریفی که خوندیم با همین توجیهات و تفسیرهایی که ما عرض کردیم، همین در ضوابط عقلایی هست. و من بارها این نکته رو خدمتتون عرض کردم که ما در ابواب دیات غالبا در سایه قواعد عقلایی پیش میریم، چون دیات زیاد تعبدی نیست، مقدار دیه تعبده، اما اصل جنایت تعبدی نیست. این آقا عامله یا اون آقا، یه امر عقلاییه. دو نفر شریک شدن با هم یه جنایت وارد کردن، خب عقلا میگن 50-50 باید بدن، شرع میگه 50-50 باید بدن. مسئله سبب و مباشر قاعدتون عقلاییتون قبل ان تکون شرعیه، و انما ورد فی الشرع امثلتون لهاست. مثالهایی در شریعت وارد شده و الا این قاضی و قضایی. در باب ضمانات هم همین میگیم، سببی داریم مباشرتی داریم. خب تا به اینجا معلوم شد که ما این عنوان رو در احادیثمون نداریم، دو راه برای به دست آوردن این قاعده داریم. یکی این است که بیاییم و القا خصوصیت کنیم از مصادیقی که در احادیث ما آمده و در مسائل آینده عنوان بحث ماست انشاءالله، القا خصوصیت عن المصادیق. و دوم هم این است که بگیم نه آقا، به بنای عقلا مراجعه میکنیم و در بنای عقلا ما یه همچین برنامه‌ای داریم. تا اینجا واضح شد. و اما امر سوم، امر سوم اینه که فعل رو ما اسناد به سبب باید بدیم یا اسناد به مباشر بدیم. به تعبیر دیگر در اون جایی که دو تا فعل هست، یکی مجنی و علیه انجام داده، یکی جانی انجام داده، فاعل اصلی که یخش رو باید بگیریم و ضامنش بدونیم که هل الفعل مسندون الى سبب او الى الا الى المباشر الا. باز در اینجا یه ضابطه عقلایی فرمودن، گفتن فعل مسند به اقواهماست. اقواهما هم اینطوری از لابلای کلمات فقها به دست میاد. اگر علت ممیز عاقل بالغ عالم مختار، اون علت عاقل است، بالغ است، عالم است و مختاره، میدونی اینجا چاهه، کسی هم مجبورش نکرده، راه هم منحصر به این راه نیست، عاقل بالغ مختار عالم، من از عالم میگم آقا میریم رد میکنیم چاهو، ول کن میریم چاهو رد میکنیم. اگر آمد و افتاد تو چاهو مرد، میگن این علت اقواست، قوی تره، چون عالمه، عاقله، بالغه، مختاره، هذا هو الاقوى. فالفعل مسند الیه، خودش رو کشته است. یا نه ضایعات مالی جسمی بهش وارد شد، خودش کرده است که باید رحمت بر خودش باد. و اما یه وقت یکی از اینا کمه، بالغ نیست، یه بچه، عاقل نیست، یه دیوانه، یا عاقل و بالغ هست جاهله، نمیدونه چاه اینجا هست، خبر نداره، جاهله، یا نه عاقل و بالغ و عالم اما مختار نیست، مجبورش کردن از این راه بره. اینجا فعل اسناد به او داده نمی شود. میگن علت ضعیفه، ضعیفه نه اینکه زورش کمه، جاهله، دیوونه است، بیماریه که راه به جایی نمی بره، خبر نداره. اینجا فعل اسناد به سبب داده میشه، میگن تو چاه کندی بر سر راه این غافل، تو چاه کندی بر سر راه این دیوانه، تو چاه کندی بر سر راه این بچه، تو سبب شد. درست اختیارم نداره، دو رقمه، یه وقت اختیار نداره، مثل این که یه حیوان درنده‌ای دنبالش کرده مجبور از اینجا بره، یا آتش سوزی شده اون طرف بمونه آتش میگیره، باید بیاد از اینا. اینا میگن ضعف علت و قوت سبب. خلاصه کنم تمام. آیا فعل اسناد داده میشه به سبب یا به علت، که گاهی این علت هم تعبیر مباشر میکنن؟ گفتیم یسند و الى اقواهما و معیار قوت هم داشتن این صفاتی است که عرض کردم. با این ضوابطی که عرض کردم دیگه اینا یه چراغ روشنی هست که ما ابواب این اسباب رو همینجا هم باب قصد میتوانیم به روشنایی جاده رو طی کنیم و بفهمیم حکم شرعی کدام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
نگرانی وجود داره که متاسفانه برگزار کنندگان این انتخابات یک کاری رو انجام بدن که اون واقعه تلخ خبرگان قبلی رخ بده و یا واقعه بسیار تلخ و بسیار زشت انتخابات 22 اسفند که در تهران 4 میلیون واجد شرایط فقط 270 هزار نفر شرکت کردن و این بی سابقه بود. اگر ما افت شرکت رو در میان دوری ها هم حتی بخوایم ملاک قرار بدیم، در آخر میان دوری سال 65 نزدیک 650 هزار نفر در تهران شرکت کردن و طبعا در این مقطع با افزایش جمعیت و افزایش واجد شرایط باید مشارکت بیشتری می بود، اما به علت عملکرد بد شورای نگهبان و رد صلاحیت ها و اون کارهایی که انجام شد متاسفانه مشارکت مردمی افت کرد. و ما نگران هستیم که مجلس خبرگان که شأنیت و جایگاه بالاتری داره، که من خبرگان ملت، مجتهدین و برگزیدگان روحانیون از سراسر کشور هستند، اگر این کار ادامه پیدا کنه، اگر اون تنگ نظری ها متاسفانه ادامه پیدا کنه، قطعا مشارکت در این زمینه افت خواهد کرد و قطعا ضربه‌ای به اساس نظام وارد خواهد شد. این سه نکته بود که خیلی خلاصه بنده خدمت مستم، چون وقتم کم هست دوست داشتیم بیشتر از معذره حضرت عالی است. سلامت شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. لا سیما بقیت الله منتظر ارواح مفتاح. قبل از هر چیز عید سعید قربان رو به همه شما عزیزان، برادران، خواهران تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله همه تون در سایه عنایات الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عهد الله نافدا بتوانید از خدمتگزاران انقلاب و اسلام و کشور باشید. من با توجه به تنگیه وقت مطالبی دارم که به طور فشرده خدمتون عرض کنم. اول اجازه میخوام که وارد جزئیات نشم، اون مسائلی که بعدی من جنبه یون شی دارد اونها رو خدمتتون میگم. اولا درباره مسئله جوانان، نه تنها در کشور ما که جمعیتش جوان است، بلکه در هر کشوری ولو جوانان در اقلیت باشند باز هم به یه معنا در اکثریت هم. چون روز و فردای کشور بیشتر در دست جوانان کشور. جوانان اگر واقعا ساخته بشوند استقلال و امنیت و سعادت اون کشور تأمین شد و اگر نشوند به خطر میاد. در طول تاریخ هم هر کجا توانستن جوانان ما از ما بگیرن، ما گرفتار شکست هایی شدیم که داستان اندلس رو همه شما به خاطر دارید. الان هم در سرزمین های اشغال شده اسلامی در فلسطین سعی این است که جوانان از بحن خارج کنن، برای اینکه اون کسانی که سینه سپر کردن برای نجات فلسطین جوانان هستند.
آقای آتد حسن نصر الله چند قبل آمده بودن همینجا بودن بحث هایی در باره اونجا می شد. واقعا انسان لذت می برد از این فعالیتی که جوانان در جنوب لبنان دارند. و با صراحت می گفت که اینها اسرائیلی ها گفتن ما از هیچ دولت عربی و از هیچ ارتش عربی نمی کنیم، اما از این جوانان مؤمن و پرجوش جنوب لبنان. این بحث های جالبی داشت که شاید در تهران هم مقدار از اینها رو گفته. به هر حال اهمیت جوانان در کسی مخفی نیست. منم همیشه با درک این مطلب سعی کردم یه رابطه نزدیکی لااقل از طریق قلم و خیلی اوقات هم از طریق همین حضور جوانان در جلسات ما رابطه داشته باشم. من بیشتر این کتاب هامو درباره جوانان نوشتم، بیشتر این مطالعات غیر فقهی و اصولی و اینها، و حتی فقهی و اصولی من در اون بخش هایی که به جوانان میخوره عمق بیشتری بهش دادم. توی ایمانی که به این مسئله داشتم که ما باید به وسیله اینها انقلاب، اسلام، قرآن، کشور رو حفظ کنیم.